بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعجل فرجهم وعلى عظام. اللهم كل وليك لجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك ووحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وولي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفصل ما صليت على أحد من أسفيائك وحججك إنك حميد مجيد. خب بس در اعتبار بودس کردیم، زیل بحث حکم مورد بحث اعتبار شدیم. در بحث اعتباری مقدار بحث عرض کنم هستی شناسی اعتبار شد، مباحث معرفت شناسی بحث شد که اعتبار اصلا چیست، و دومی که اعتبار آیا کاشف از واقع هست. ما حالا کاشف نه، ما به ازایی در واقع داره اعتبارات، به تعبیر دیگه معتبر امریست که واقعی داره برای اعتبار یا نه واقعی برای و اعتبار ندارد. اینا رو بحث کردیم فی الجمله، و اجمالا هم عرض کردیم که اعتبار، این تقسیمی که آقایون میکنن برای اعتباری و حقیقی، یکی از نکات مهمش اینه که آقایون که انه و احساس کردن که بعضی از ادراکات بیشتر انفعالیه و جنبه اکتشافی داره، انفعال از بیرونه، و بعضی از ادراکات اختیار درش دخیله و با اختیار ما شکل میگیرن. اینایی که با اختیار ما شکل میگیرن قاعدتا جنبه اکتشافی ندارن، عنایت فرمودین. این عمده چیزیست که آقایون روش سرمایه گذاری کردن، بحث کردن. عرض کردیم این هم قابل نقده، هم ادراکات حقیقی به نحوی نسبتی با واقع دارن. ما وقتی میخوایم وارد فضای ادراک بشیم اول تأثری از خارج میپذیریم، ولی بعد فعالیت هایی رو این انجام میشه بر اساس اختیار فردی و اختیار جمعی تا یه نظام ادراکاتی پیدا میشه. اینطور نیست ادراکات سراسرش انفعال از خارجه، حتی ادراکات حقیقی در یه منزلتی فعالیت ماست. ما تلاش میکنیم حالا یا فرد یا جامعه یه ادراکاتی ایجاد میشه، بنابراین اونها هم اختیار درش. این مراحل شکل گیریش هم علیتی به نحو ضرورت علت و معلولی نیست، بلکه اختیار درش دخیله. و البته توضیح هم دادیم که در همه مراحلش نمیخوایم بگیم یکسان اختیار دخالت میکنه. وقتی از انفعال از خارج شروع میشه، این انفعال تحت تأثیر اختیار قبلی انسانه. قبلی که میگم مقصودم قبل زمانی فقط نیستا، یه اختیار مستمری که انسان داره. انسان جهتگیری میکنه در عالم، بر اساس این جهتگیری که نسبت به حضرت حق میکنه در یک شرایطی قرار میگیره و یه تأثیراتی از خارج میپذیره. اگر در وادی ایمان قرار گرفت، تأثیراتش از خارج به گونه ایست. اگر در وادی کفر قرار گرفت، تأثیراتش به گونه دیگری است. از قبل از شروع به تأثیر اختیار انسان دخیله، بعدم که این تأثیرات پیدا شد روی اینا کار میکنه، شروع میکنه گمان زدن، گزینش، پردازش، یه کارای انجام میده که اجمالا عرض کردی. و بنابراین اینجور نیست که ادراکات ما صرفا جنبه، ادراکات حقیقی ما صرفا جنبه انفعالی داشته باشه. اونجا هم فعالیت تحت علیت و ضرورت علت و معلولی نیست، بلکه تحت نظام فعالیت و اختیارات درش دخیلن. البته ببینید فعالیت به معنی انکار علیت مطلق نیست، هرج و مرج نیست، ولی اون علیتی هم که علت ضروریه، که ضرورت علت و معلولی موجب می شود که تا شی به مرحله وجوب نرسه واقع نمی شود، این هم درش پذیرفته نشده. نظام اختیارات دیگه. بله بله، و اثباتش هم در جای خودش. اگه شما فعالیت رو انکار کنید هیچی رو نمیتونید اثبات کنید. توضیح میخواد دیگه، اون یه دستگاه فلسفیه، ولی اجمالا اگه شما اختیار رو انکار بکنید هیچی رو نمیتونید توضیح. به علیت محض خلق هم قابل توضیح نیست. با ضرورت علت و معلول شما نمیتونید خلق و حرکت و هیچی نمیشه توضیح داد. اون رو میفهمید در جای خودشین که ضرورت علت و معلول نه با حرکت میسازه، نه با اصل خلقت و ایجاد میسازه، همه اینا بر اساس فعالیت قابل توضیح در جای خودش بمونه. بنابراین همینطوری که ادراکات اعتباری ما تحت تأثیر اختیاران، ادراکات حقیقی هم تحت تأثیر اختیار هستن. البته نسبتی هم با واقع دارن. ادراکات اعتباری هم نسبتی با واقع دارن که نسبتاشو با واقع توضیح دادیم، عرض کردیم. خب اینا دیگه تمام، که انه از این جهت ادراکات اعتباری و حقیقی با هم فرقی ندارن، که هر دو نسبتی با واقع دارن و تحت تأثیر اختیار هم هستن. هر دو هم اون اطلاقی که همه جهان را یک جور بفهمن ندارن. بله در سطحی از ادراکات ممکنه برابری باشه. خب ممکنه در ادراکات اعتباری هم همینطوری که خدا آیون قائلن یه اعتبارات و اقلایی مشترکهی داشته باشیم، ممکنه. اینو عد میفرمایین؟ اینطور نیست که در ادراکات اعتباری هم همه با هم اختلاف دارن. نه، یه ممکنه آقایون که حتما ملتزمن، میفهمن ادراکات و اقلایی مشترک داریم. بنابراین اینجور نیست که نه اعتبارات حقیقی، نه ادراکات حقیقی، نه اعتباری در هیچ مرحله‌ایش اختیار انسان دخیل نباشه. در ادراکات حقیقی هم دخیله، در ادراکات حقیقی هم اعتباری هم حقیق دخیله. یکسان و برابر مطلق هم نیستن. متناسب با فاعلیت انسان، اراده انسان شکل میگیرن. حالا اینا دیگه بحثای پردامنه‌ای داره که چجوری از گیر اون نسبیت بدخیم که هیچ ضابطه‌ای نداشته باشه، هر کی هر جور دلش میخواد بفهمه، حق و باطلی در بین نباشه، خارج بشه، اونا بحثش در جای خودش مفصل شد. نکته دیگه که عرض کردیم بود که این ادراکاتی که آقایون میگن ادراکات عرض کنم اعتباری، اینا اینجوری نیست که یه سلسله اعتبارات عقلائیه باشن و مشترک بین مؤمن و کافر باشن. اینا هم توضیح دادیم که اعتبارات تابع مقاصده، تابع عرض کنم اقرازه و تابع توجه به عرض کنم وضعیت اشیاء. شما وقتی میخواید اعتبار کنید اینطور نیست که بدون غایت باشه، بنده بدون ملاحظه شرایط و اون اموری که اعتبار درش اتفاق میفته نیست. همین وقتی میخواید حکم کنید که مثلا این شی رو تو الگوی مصرف اقتصادیتون بیارید یا نیارید، هم غایتتون رو در نظر میگیرید، هم اقتضای شی رو در نظر میگیرید. هیچ وقت یه چیزی که مسموم جزء الگوی تغذیه عمومی قرار نمیدید. یعنی میفهمید هم اقتضاعات اشیاء، هم اقتضاعات اشیاء، هم اقتضاعات اشیاء ساکن نیست، اینا هم در حال حرکتن. حرکتشون قاعده ای داره، تعلقاتی درشون هست، اقتضاعاتی درش، همه اینا رو ملاحظه میکنید. اینم نکته دوم که اعتبارات تحت تاثیر غایات و توجه به اقتضاعات، اینم در دستگاه مختلف متفاوته. چون نیست که دستگاه مختلف فرق نکن. نکته دیگری که در باب اعتبارات عرض کردم این که این اعتبارات ساده و پیچیده داریم. یه سلسله اعتبارات سادن، یه آدمی میخواد نامگذاری برای مثلا فرزند خودش کنه، یه ملاحظاتی میکنه، اسمی برای بچهش میذاره دیگه. البته اونم با یه ملاحظاتی میگذاره، وقتی توی جامعه بود فرهنگ جامعه اقتضاعات رو ملاحظه میکنه. ولی یه موقع شما میخواید یه عرض کنم زبان اجتماعی رو حفظ کنید یا اصلاح کنید، رشد بدید، اونجا دیگه مثلا یک فرهنگستان بزرگ در نظر میگیرید. اون فرهنگستان بزرگ راجع به زبان و لغت و تأثیرپذیری این زبان از زبانهای دیگه و یا تأثیرگذاری زبان بر زبانهای دیگه کار میکنن. اینجوری نیست که اونجا هم مثل یه آدمی که میخواد مثلا یه اسمی برای فرزندش بگذاره یه محاسبات ساده میکنن، یه محاسبات پیچیده‌ای میکنن. البته نمیخوام بگم اونی که الان تو فرهنگستان زبان ما اتفاق میفته پیچیده است، نه، میخوام بگم زبان اجتماعی رو اداره کردن و اینکه مواظب باشیم زبان اجتماعی از دست نره، منحل نشه تو زبانهای دیگه، این یه کار بزرگی است. فرض کنید شما الان رسانه دارید، رسانه‌های جهانی دارید، ما چه کار کنیم که زبان ما از بین نره؟ چون زبان حامل فرهنگ، لفظ و لغت نیست فقط، که چه کار کنیم که این استحاله نشه؟ چه جوری حفظش کنیم؟ یه قواعد بسیار پیچیده ای داره. اینطور نیست که چون اعتباریاته اعتبار میکنیم این لغت رو بگن یا نگن، این نیست. حالا بعدن در بحث زبان اشاره اینو مفصل بحث میکنیم. پس ببینید اعتبارات ساده و پیچیده داره. از یه لغت و وضع زبان بگیرید که ساده و پیچیده داره تا قوانین حقوقی. یه کسی میخواد برای زندگی خودش قاعده بگذاره، اعتبار میکنه. یه بار شما میخواد برای جامعه قانون بگذارید با پیچیدگی هایی که داره، جامعتون هم میشه مثلا جامعه بین الملل. الان کفار برای جامعه بین الملل قانون تنظیم میکنن، اسناد بین المللی، این اسناد رو به تصویب میرسونن، یه مراحل پیچیده‌ای برای تنظیمش، برای تصویبش، برای اجرایش دارن. اینجوری نیست که چون اعتباریست اعتبار میکنیم. اعتبار، اعتبار ساده و پیچیده داره. الان در دوران ما ببینید قوانین واقعا اسناد بین المللی درست میکنن اینا رو به تصویب، مثلا از یه مسیر خاصی ها به تصویب میرسونن. این یه اعتبار ساده نیست. این کتاب اعتبار رو خیال کنیم، اعتبار پشوانه این اعتبار هم کلی علومه، کما اینکه پشوانه تصرفاتی که بهش میگید مربوط به علوم طبیعیه کلی دانشه. الان دانش‌های فنی پیچیده‌ای داره در ساختن یه ساختمون، دانش‌های پیچیده‌ای هم دارید در ایجاد ساختارهای اجتماعی، اونا اعتباری، اینا حقیقیه. همونا در واقع حقیقن، هم اینا حقیقین، منتها انواعی از حقیقته، ساده و پیچیده هم دارن. یعنی واقعا علوم پشتیبان گسترده‌ای برای همین دستگاهی که شما میگید اعتباری در عرض کنم حیات بشر پیدا میشه. اینم نکته دوم. و این دستگاه پیچیده حواسمون به این باشه که اگر یه جایی گفتیم که آقا اعتبارات ساده اولیه مشترک داریم در جامعه بشری، بعد به مرحله پیچیدگی هم که میرسه بگیم اینا قانون دیگه، قانون عقلا گذاشتن، بیم همینا رو عمل بکنیم، حتی اکثر یه تحقق تحفظی هم برای خودمون قائل باشیم. رد میفهمید اینطوری نیست. وقتی به مرحله پیچیدگی میرسه اگر جامعه مؤمنین بخوان تقلید پیچیده کنن با جامعه کفار، زمین تا آسمان فرق میکنه. اجازه بدیم یه دستگاه دیگری به اسم عقلا، عقلایی قانون تصویب کنن برای جامعه جهانی، ما هم عمل کنیم. بعد هم حد اکثر با یه تحفظی اگر یه جایی دیدیم با فرهنگ ما تعارض داشت یه جایی اونم یه اصلاح جزئی بکنیم. این روش درش برخورده با اعتبارات نیست. اعتبار ساده و پیچیده دارن. و اولا عرض کردم من که به نظر میاد اعتبارات عقلایی مشترک بین همه عقلایی همش موهوماته. اعتبار غایت دارن، پیشفرض دارن، هزار مسئله دارن. مگر یه اعتبارات بسیار بسیط بسیط اولیه به زور بگردید پیدا کنید. من یه موقع به یکی از این بزرگوارا که ادعا میکنن گفت اصل اعتبار اخذ به عرض کنم قول ثقه، اصلش که همه این کارو میکنه، همه عقلای عالم. نه میگه اونم تازه محل بحثه، باید در جای خودش باید بحث کنیم. واقعا همچین اعتبار مشترکی داریم یا نداریم؟ هر کی میخواد اخذ کنه با یه ضوابطی اخذ میکنه. شما تعینات و خصوصیاتشو میبرید یا انتظام میکنید؟ نه خیر، هر کسی در اعتبار یه اعتباری میکنه. یه کسی به این آدم معتمده، یکی به اون معتمده، قواعد داره. اینا رو میفرمایید. یه کسی به یه دانش تخصصی معتقده، میگه اینا بشنن عرض کنم اگه اینا خبری بدن قبول میگه. کسی اعتقاد به علمی به یه جریانی نداره، میگه هیچ کدوم از اخبارشون قابل اعتماد نیست. علایال اینطوری نیست که ما بتونیم اصول مشترک، قواعد مشترک و عقلایی و اعتباری پیدا کنیم. به راحتی نمیشه این کار رو کرد. لااقل این شکلی که الان رایجه ها اعتبارات و عقلایی و عقلا قواعد دارن، قواعدشون ممزاست. الان که دیدید بعضی در فقه یکی از منابع و کنه و اعتبارات و عقلایی قرار میدن، امضا هم دیگه که نمیخواد، یه جوری امضاشو درست میکنه، میگه این نکته ای داره، اون نکتهشو شاره امضا کرده. اینا که بعد میخوان مثلا با این فقه درست کنه. این هم حالا بعد تو منابع هم ازش بحث میکنه. اینم یه نکته که اشاره کردیم. یه نکته هم این بود که اعتبارات شارع به همین نکته یک پیچیدگی خاص خودشو داره. شارع است که وقتی حالا تعبیر اعتبارم نمی کنیم، قانونی میگذاره، تشریع میکند، قانون رشد تاریخی رو میتونه معین بکنه، تمام محاسبات لازم برای اینکه اقتضاعات عوالم رو ببینه، اقتضای ما رو ببینه، رشد ما رو ببینه، غایات خلقت ما رو ببینه در اختیار اوست. او میتواند مثلا فرض کنید یه شرب خمر کردن و اقتضایش رو در عوالم مختلف ببینه. حضرت گفت آقا دکتر برام پزشک برام شرب خمر تجویز کرده بخورم، ولی من دینم و گردن شما گذاشتم. حضرت اون داله که اینجوری نخور، وقتی جانت به حلقت رسید میفهمی. چه کسی میتونه اقتضاعات عوالم رو ببینه جز شارع مقدس؟ بنابراین محاسباتی که شارع مقدس داره، ملاحظاتی علمی که داره در عرض کنم تشریع، هیچ ربطی به علم ما نداره. این یک. قواعد تشریعش هم خیلی با ما یکسان نیست که ما بیایم قانونگذاری خودمون رو بگیم، یا مهندسی معکوس کنیم بگیم شارع هم اینجوری میکنه. مصلحتی در نظر میره و اعتباری میکنه، اعتبار موضوعش محقق بشه، فعلی میشه. اینا مال ماست. چجوری میتونیم ما اینو نسبت بدیم به خدای متعال، بگیم خدای متعال اینجوری تشریع میکنه؟ قواعد تشریع شارع بعد استنباط بشه، بعد از ادله فهم بشه، مراحل تنزل قانون بعد از ادله فهم بشه. یه نکتهشو منتها اشاره کردیم، اون نکته بود که اصلا امر الهی که نازل میشه امر اعتباری نیست، اصلا اون فرمان حقیقی است که از عالم بالا نازل میشه، از مجاری اراده انبیا و اوصیا و از کنم ائمه عبور میکنه، تبدیل میشه به فرمان و قانون. مسهرین الامر الله و نهیه، لذا حامل ملاک هم است، بیش از اون که متعلق حامل ملاک باشه امر حامل ملاکه. اینا رو قبلا اشاره کردیم. بنابراین این نکته مهم اینه که ما تشریع شارع رو و ملاحظ تشریع رو خیلی نباید بر اساس تشبیه درست کنیم. اوناد میفرمایید باید در تولیه به خود شارع مراحل تنزل امر و هدایت الهی رو تا مرحله‌ای که تبدیل میشه به دستورات و فرامونی که به ما میرسه توضیح بدیم، و نباید نحوه اعتبار خودمون و نحوه ملاحظات خودمون رو اینا رو مبنا قرار بدیم، فعل حضرت حق رو با او توصیف کنیم که گاهی این اتفاق افتاده. حالا عرض کردم یه جایی مثلا بعضی گفتن آقا چرا شما اصل نحوه اعتبار شارع رو مثل اعتبار مثلا موالی و عبید میبینید؟ این درسته، شما نباید اون رابطه رو اینجا بیایید بازسازی کنید. رابطه موالی و عبید نیست که، رابطه خدای متعال. یعنی قانونگذاری حساب و کتاب داره. یه بار مجموع دستگاه قانونگذاری بر اساس جامعه بازاره، همه دنبال منافع خودشونن، داریم تعادل منافع رو تیجوری تنظیم میکنیم که به هم دیگه تجاوز نکنن. یه بار قانونگذار قانونگذاری است که خیر و مصلحت عباد رو میخواد، فداکارترینه، در تراز معصوم میگم ها، که حق تشریع داره، و بعدم میخواد یه جامعه پر از الفت و محبت و مودت ایجاد کنه. ساختار تقنین اینجا با ساختار تقنین در اونجا زمین تا آسمون فرق میکنه، نمیشه یکسانش کرد، نمیشه به راحتی بگیم آقا همین مرحله رو ما هم همین مسیر رو ما هم دنبال میکنیم. عنایت فرمودین حتی ببینید در این که آقا یه عده بیان رأی بدن بعد با رأی عده بیان بالا بعد تقنین کنن، این مال جامعه بازار خیلی خوبه، اما در جامعه‌ای که جامعه بازار نیست، که همش رقابت بر سر دنیا نیست، و تقنین برای این که این عده سوداگر منفعت طلب سلطه‌جو رو یه جوری تنظیمشون کنیم نیست، اونجا که معلوم نیست مدیر مدار قانون‌گذاری اجتماعی این باشه. یعنی معلوم نیست دموکراسی به درد بخوره، باید یه روش دیگه‌ای داشته باشیم. مؤمنین باید مشارکت کنن، بله، و اونها حق دخالت دارن حتما، اما چه جوری، تو چه فرآیندی، باید در جای خودش محاسبه بشه دیگه. من فعل جمله دارم عرض میکنم که اعتبارات مشترک و زود شیوه های مشترک رو بگیریم و کپی برداری بکنیم و یه اصلاحیه بهش بزنیم. این کار همین طوری که در امور جزئی درست نیست که شما بگیرید بانک رو بیارید یه جوری مثلا فقهیش کنید، این برای شرایط استقرار ممکنه این کار ثوابی نیست. همینطور که من صحیح صد میگن که ما که وقتی حکومت داشتیم نمیتونیم اینجوری برخورد کنیم. مثلا خود تقنین هم همینطوره، تقنین بالاتر از یه دونه بانک و ایناست، میخواد قانون گذاری کنه برای کشور، مراحل شکل گیری قانون گذاری و ما از اونها کپی برداری کنیم بیان مثلا مجلس مشروطه، بگیم دموکراسی بیاد مشروطه به شهر. اصلا دموکراسی میشه مشروط به شهر کرد؟ یا اگه شهر میخواد تقنین کنه یه شکل دیگه ای باید باشه. البته اینم عرض میکنم ملاحظات مراحل گذارم باید در نظر بگیریم، ما در یه جامعه داریم زندگی میکنیم که تحت تأثیر جامعه کفاره، هنوز به مرحله تفکیک که نرسیدیم، تو مرحله ابتلا و اختلاطی، تو مرحله ابتلا و اختلاط اختزاعشو باید در نظر بگیریم، باید حواسمون باشه که آقا اینا اوغلای عالم نشستن به تدریج چیوه هایی برای اداره درست کردن، بهترین مدلش دموکراسیه، شما همون مدلو بیارید حد اکثر یه تفسیر شرعی بهش بزنید، بگید دموکراسی به اضافه شورای نگهبان. اینا حد می‌فهمید، معلوم نیست روش تقنین هم اینجوری باشه. پس اینم توجه کنیم که اعتبارات عرض کنم وقتی پیچیده میشن اختزاعات خودشون رو پیدا میکنن، قابل نمونه برداری نیستن. بله شما میتونید دستگاه اونا رو بیارید منحلش کنید در دستگاه خودتون. کلن یک تمدن با تمدن دیگه وقتی برخورد میکنه، به تعبیر هم شاید متحری تعبیر لطیفیست، میگن مثل یه موجود زنده از محیط خودش تغذیه میکنه، اونها رو میاره درون هاضمه خودش هضم میکنه، اونم چون در شرایط تعامل هستیم و چون تمدن ها با هم برخورد دارن مواجهه دارن، شما ناچارید که نه منزوی بشید نه درگیری کور کنید، مجبورید بیارید اونو در جهاز هاضمه خودتون هضم کنید. بنابراین نهایت بکنید اینجوری نیست که ما بتونیم بگیم بناهای اوغلاییه، بناهای اوغلاییه مشترکن، روشهای مشترکن، اونا رو بیاریم و به سادگی به کار بگیریم. همینطوری که ادراکات حقیقی جهت دارن، ادراکات اعتباری هم جهت دارن. هر دو هم بیه با واقع مرتبطن، ولی هر دو هم جهت دار هستن. اینطور نیست که بشه ادراکات اعتباری رو بیاریم و بعد مثلا ادراکات اوغلایی مشترک درست کنیم. این هم یه نکته که پس نه هم تقنین اشاره قواعد خودشو داره، هم روش تقنین که خودش به قول آقایون روش های اوغلایی است، اینم باز جهت داره. این شیوه تقنینی که الان در جهان هست شیوه تقنین جهت داره. نمیشونو بر جامعه مومن بیدید، نمیشن به شعار نسبت بدید، بگیم شعار قانونگذاره، بعد شیوه تقنین اوغلایی رو به شعار نسبت بدیم، بگیم شعار اینجوری قانونگذاره میکنه. رابطه شعار با ما رابطه مولا و عبد نیست، شیوه تقنین موالی و عبید نیست، خب نیست، اینم قبول داریم. اما شیوه تقنین اوغلایی در دوره مثلا عهد دموکراسی است، اینم نیست. این تقنین هم نمیشه به شعار نسبت بدی. شعار نه رابطش با ما، نه رابطه مولا عبید عرفی است، نه رابطه قانونگذار متعارفی است که قانونگذار تقنین میکنه. هر دو رو باید در دستگاه مفروضات خودمون، در دستگاه الهیات خودمون بررسی بکنیم دیگه. بنابراین تقنین اشعار تقنین خاصی است. جامعه مؤمنین هم روش تقنینشون باید متفاوت باشه. صرفا هم این نیست که روش تقنین دیگر، کما اینکه در یه مسئله بگیم اونا موضوع رو درست کنن، ما مثلا حکمشو یه جایی دستکاری میکنیم، شورای نگهبانی نمیشه. تو روش تقنین هم شورای نگهبانی نمیشه. مدر از من کجاست؟ این که ما الگوهای تقنین اجتماعی رو بیاریم یه قید بهش بزنیم، بعد بگیم اسلامی شد، نمیشه. بله، یه موقع شما میارید در دستگاه هاضمه خودتون هضمش میکنید. یه موقع اگه اسناد تصویب قانون اساسی رو ببینید، یه جایی آدم احساس می‌کنه این اتفاق افتاده. اینجوری نیست که ما قوانین مثلا اروپا رو آوردیم اینجا، قانون اساسیشون رو یه قید بهش زدیم. این نیست. یه تصرفات جدی شده. اناعت می‌کنید؟ در عین اینکه یه نوع تعاملی با اون نظامات داره، ولی یه تأسیس جدیده. یعنی به یه معنا، حالا غرضم اینه که در اعتباریات هم جهت دارند و وقتی پیچیده تر میشن جهت درشون خیلی بیشتر آشکار میشه. حتی در روش تنظیم اعتباریات که خودش هم باز اعتباریست، اونجا هم همینطوره. چجوری تقنین قانون گذاری کنیم؟ چجوری زبانه جامعه رو رشد بدیم؟ فرنگستان زبان درست میکنیم، درست؟ جهت داره کارشون. دونست که جهت داره نباشه، بگیم ما اعتباریات. آرام آرام بگیم چه فرق میکنه ما زبان اعتباریه با زبان انگلیسی حرف بزنیم یا فارسی، قرآن رو ترجمه کنیم به زبان انگلیسی، عربی باشد یا اینطوری نیست. این حرف بفهم زبان حساب داره. اعتباریات هم نسبتی با حقیقت دارن، غایاتی دارن، اهدافی دارن. عرض کنم ظرفیت فاعلیت و غایات فاعلیت درش دخالت میکنه، نحوه نگاه به عالم در اعتباریات دخالت میکنه. تونست که ما زبان اعتبار کردن، چه فرقی میکنه این لفظ با اون لفظ؟ نه خیلی فرق میکنه. به یه معنا الاسما تنزل من از سما یا تنزل من از سما تنزل و بد من از سما، این همین رو میخواد بگه دیگه. این طور نیست که حالی اعتباری کردن رو میشه تغییرش بده. حالا من عرضم رو جمع کنم. یه نکته دیگه هم میخواستم عرض بکنم به امان پایان، دیگه از این بحث خارج میشیم. و اون نکته این است که اعتباریات سطوحی دارن. یه سطح از اعتباریات اعتبارات در روش عرض کنم تفاهمن. فرض کنید یه سندی رو میخوایم بخونیم، یه سند بین المللی، چجوری این سند رو معنا کنیم؟ ممکنه اینجا یه قوانین اعتباری داشته باشید که با اون قوانین اعتباری ملاحظه میکنید. بخشی از اعتباریات اعتبارات در روشن. علم اصول یه بخشی از عرض کنم قواعدش همون قواعد اعتباری روشی هن. قواعد اوغلایی هن به تعبیر دیگه، که میگه داد چجوری عام و خاص رو جمع کنیم، چجوری مطلق و مقید رو جمع کنیم، چجوری حاکم و محکوم رو به هم نسبت بینشون برقرار. اینا قواعد هن دیگه، اینا قواعد اعتباری هن. این قواعد اعتباری، پس بخشی از قواعد اعتباری قواعد علم اصول هن، علم روش تفاهم هن. اون قواعد اصولی باید بحث بکنیم که آیا این قواعد عقلایی مشترکن یا نه شاره در این حوزه برای خودش قواعد خاص داره. از قواعد عقلایی شروع میشه میرسید به انشاءات شاره، کما اینکه زبانش که اعتباریست، زبان دیگه، از اعتبارات عرفی شروع میشه به اعتبارات شاره و زبان شاره میرسه. حالا انشاءالله اینو مفصل اینو یه قسمت بحث میکنیم و بعدم از این بحث عبور میکنیم وارد بحثای بعدی میشیم که بحث منابع استناد به شاره و زبان شاره و امثال این اسنالو بحث میکنیم خدمتتون. الحمدلله.